روی خسته نباشین و صبح شما هم بخیر. سلام و صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل از در جریانی مجله خبری میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از احتمال اعلام نشدن نتایج ابتدایی انتخابات به وقت معین آن سخن زده است و معاون رئیس جمهور امریکا گفته با رئیس جمهور ترکیه ملاقات می کند. این در حال است که تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه باعث تنش ها بین واشنگتن و انقره شده است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه مرور می کنیم. فرشته نگاست ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. در آغاز سرخط چند خبر. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت بالای یک پست امنیتی در نورستان به پلیس محلی تلفات وارد شده است. اداره بین المللی مهاجرت میگوید در یک هفته گذشته 61 افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند و حکومت فرانسه گفته وضعیت غیر قابل پذیرش در ایران را محکوم میکند. تفصیل خبرها. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت بالای یک پست امنیتی در ولایت نورستان 6 تن از پلیس محلی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. این رویداد در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان رخ داده. محمد جمیل قمندان امنی ولسوالی نورگرام به رادیو آزادی گفت حمله بمداد امروز بر پست پلیس محلی صورت گرفت که در نتیجه این پست برای مدت کوتاه در کنترل مخالفین مسلح دولت افتاد. اما به گفته آقای جمیل با رسیدن نیروهای اضافی به محل این پست امنیتی دوباره به تصرف نیروهای افغان درآمده است. او گفت تا کنون از کشته شدن 6 پلیس محلی و زخمی شدن 2 تن دیگر آنها در این رویداد اطلاع دارد. به گفته قمندان امنی ولسوالی نورگرام در این رویداد به شورشیان مسلح تلفات وارد شده اما ارقام را در این مورد شریک نساخت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله بر این پست امنیتی را به دوش نگرفته. عربستان سعودی انفجار موتربم دیروز در ولایت لغمان را محکوم کرده است. این انفجار صبح دیروز پیش روی قمندانی امنی ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان رخ داد. خبرگزاری SPA عربستان سعودی به نقل از وزارت خارجه این کشور گفته ریاض هر نوع خشونت، تروریسم و افرادگرایی را که منجر به تلفات غیر نظامیان به خصوص اطفال می شود محکوم می کند. مقام های محلی لغمان از کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 26 تن دیگر در انفجار متربم این ولایت خبر دادند. 20 طفل در جمع زخمی های این رویداد شاملن. مسئولیت این عمله را گروه طالبان به عهده گرفته. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید در یک هفته گذشته 61 افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. بر اساس اعلامیه این اداره که دیروز نشر شد 48 افغان از کشورهای اروپایی اخراج شده و 13 تن به طور داوطلبانه به افغانستان عودت کردند. به گفته این اداره از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 1,500 افغان به دلیل نپذیرفته شدن در کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان مسترد شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید ترکیب تیم این کشور برای مسابقه با وستندیز بعداً اعلان می شود. به تاریخ 6 نوامبر سلسله از بازی های 20 اوره، 5 اوره و تست مچ بین تیم های کرکت افغانستان و وستندیز آغاز خواهد شد. افغانستان میزبان این بازی هاست. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت
لکه تا دسته است مرمو در اوز محل من بکورنی کرکت شالی که مصروف یا نوغاری هم تون مصروف بی نوغاروی که بیتا خفرصت سره یا مناسب تیم سره تا اعلان کرید.
وستندیز دیروز ترکیب تیم کرکت این کشور را برای مسابقات با تیم افغانستان اعلان کرد. حکومت فرانسه میگوید وضعیت غیر قابل پذیرش در ایران را محکوم میکند. این اظهارات حکومت فرانسه در عکس العمل به دستگیری دومین شهروند این کشور در ایران صورت گرفته است. وزارت خارجه فرانسه دیروز گفت رونالد مارشال و فریبا عدالت‌خواه فرانسوی ایرانی الاصل در ماه جون در ایران دستگیر شدند. این دو شهروند فرانسه کارشناسان پانتون معتبر ساینس بودند و تا هنوز علت زندانی شدن آنها روشن نیست. وزارت خارجه فرانسه از ایران خواسته تا شفافیت را در نظر گرفته و این افراد را فوری رها کند. و مقامات روسیه 3 دیپلمات آمریکایی را در منطقه سویریو دونسک از ریل پایین نموده و برای مدت کوتاه از آنها تحقیق کرده. تا هنوز روشن نیست که چرا این دیپلماتان آمریکایی به این منطقه سفر کردند. به تاریخ 8 آگوست هنگام آزمایش راکتی در این منطقه یک انفجار مشکوک صورت گرفت و در نتیجه آن 5 کارمند اداره اتمی روسیه کشته شدند. آژانس خبری اینترفاکس روسیه دیروز گفت 3 دیپلمات آمریکایی برای معلومات متوقف شده بودند و بعد از بررسی اسنادشان رها شدند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمال دارد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان اعلان نشود.
احتمال 60 که با تاریخ مختار به خاطر که ما میخواهیم که آرای سیاه را سفید و آرای بانکی که از غیر بانکی جدا بکنیم.
24 نمایشگاه محصولات زراعتی دیروز در کابل گشایش یافت.
اینجا گودی دستکش و یک میز دوگام داریم که در او است مسال است، توت است، مرچ است، پودینه است، همی چیزا است.
این نمایشگاه تا 3 روز دیگر ادامه می‌یابد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از سفر هیئت بلند رتبه آمریکایی به انقره در مورد توقف عملیات انقره در شمال سوریه گزارش داریم. و در پایان این مجله خبری صحبت جالب در رنگ‌های زندگی.
ما در مقابل مواشی امید اموال منبری از اونا میتیم، برنج و روغن و چای و صابون هرچی که داریم در اوجا، چون پول و پیسه نیست، از او فقط امید گوسفند میگیریم و بز میگیریم. و این امید
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنج شنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. بخیر. امروز 25 ماه میزان 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 17 اکتبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم شنیدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمال دارد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به وقت معین آن اعلان نشود. یکی از سخنگویان این کمیسیون شامدی روز به رادیو آزادی گفت تفکیک آرای سیاه از سفید و آرای بایومتریک از غیر بایومتریک به وقت نیاز دارد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان در 27 میزان اعلان می شود. این در حال است که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از کمیسیون های انتخاباتی ستایش کرده و گفته آنها این بار خیلی کار کردند. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمال دارد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور در موعد معین آن اعلام نشود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ششم میزان صورت گرفت و بر اساس قانون انتخابات نتایج ابتدایی باید به تاریخ 27 میزان اعلام شود. عبدالعزیز ابراهیمی یکی از سخنگویان این کمیسیون شام دیروز به رادیو آزادی گفت
احتمال 60 که با تاریخ مختار به خاطر که ما میخواهیم که آرای سیاه را سفید و آرای بایومتریک از غیر بایومتریک جدا بکنیم و آنچه مردم افغانستان تصمیم گرفته و اعلان بکنیم.
به گفته آقای ابراهیمی انتقال اطلاعات بایومتریک از سرور به سیستم مرکزی معلومات تکمیل شده و این پروسه نسبت کندی اینترنت نیز با تأخیر صورت گرفته است. عبدالعزیز ابراهیمی گفت اینک روی انتقال معلومات بیومتریک قرنطین شده به سرور کار می شود.
از جمله 26568 محلی که باز بوده ما نتایج بیومتریکی که سطح مشارکت شهردار نشان می داد اعلام کردیم که 1,737,087 رای است که از جمله 22,588 محل است، یعنی بالاتر از 3,900 محل دیگه باقی مونده بوده که این هم تلاش است که دیگه رابطه نتیجه معلوم شد و ارقام دقیق است.
به گفته آقای ابراهیمی آرای ثبت شده بر اساس معلومات بیومتریک نیز به تصفیه نیاز دارد که می تواند اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را با تأخیر مواجه کند. این در حال است که بحث‌های داغ داخلی و خارجی در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد. رولاند کوبا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی در مورد انتخابات اخیر گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، نماینده خاص اتحادیه اروپا گفته است کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان این بار خیلی کار کرده‌اند تا انتخابات بهتر دایر شود. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز دیروز با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ملاقات نموده روی اهمیت عملکرد شفاف و بی‌طرفانه کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تاکید کرده است.
در این حال آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب و مرکز آسیا نیز پس از دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان دیروز در کابل گفت که لازم است استقلال کاری کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان افس شود. خانم ویلز روی تامین شفافیت آرای انتخابات ششم میزان تاکید کرد و تصمیم کمیسیون‌های انتخاباتی برای شمارش تنها آرای معتبر بایومتریک را یک گام مثبت خواند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 32 ولایت افغانستان در حال حاضر ادامه داره و مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که در این دوره کمپاین 8.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. حمید حکیمی جزئیات بیشتر می‌دهد.
کمپاین سرتاسری محو پولیو که به تاریخ 22 میزان از سوی وزارت صحت عامه افغانستان آغاز شده است تا 26 میزان ادامه می‌یابد. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که در این دور کمپاین تطبیق واکسن پولیو 8,500,000 کودک زیر سن 5 سال در سراسر کشور به استثنای ولایت‌های سمنگان و پنجشیر تحت پوشش قرار می‌گیرند. هدایت الله استانکزی مسئول برنامه کمپاین محو پولیو وزارت صحت عامه به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت واکسن پولیو حتی در مناطق ناامن که پیش از این محروم بودند نیز تطبیق می‌شود. با گفته آقای استانکزی، واکسن پولیو در ساحات امن به گونه خانه به خانه و در ساحات ناامن به ویژه در ولایت‌های هلمند، کندهار و اروزگان از طریق مرکزهای صحی تطبیق می شود.
مخصوصا در جای که امنیت است و ساحات کنترل دولت است، اونجا کمپاین های ما به شکل خانه به خانه پیش می رود. در یک تعداد ولایات جنوبی کشور ما، مخصوصا در ولایت اروزگان و هلمند و بعضی مناطق کندهار، به شکل مراکز سی یا طریق مراکز سی یا کلینیکا تدبیق میشه.
آقای استانگزای میگوید مردم در روند تطبیق واکسن پولیو همکار هستند و این دور کمپاینان تاکنون در هیچ منطقه با مشکل مواجه نشده است. مسئول برنامه کمپاین محو پولیو وزارت صحت عامه میافزاید به دلیل مخالفت مخالفان مسلح دولت با تطبیق واکسن پولیو در سال جاری میلادی واقعات مثبت پولیو به 17 مورد رسیده است و آخرین موردی آن هفته گذشته در ولسوالی خوگانی ننگرهار به ثبت رسیده است.
واقع اخیر در ننگرهار ثبت شده که البته یک واقع است. اما از جمله 17 واقعی که ما گفتم 15 واقعی از این در حوزه جنوب کشور است که دلایلش هم بسیار واضح است. اول خود اونجا به شکل ناامنی به شکل بسیار گسترده وجود داره. دومی که تقریبا بیش از 8 ماه مخالفین دولت برای تطبیق برنامه پولیو ممانعت وضع کرده بودند.
در همین حال مسئولان محلی هلمند میگویند که کمپانی واکسن پولیو در صحات تحت کنترل دولت آغاز شده است و در صحات تحت کنترل مخالفان مسلح دولت نیز به زودی آغاز می شود. عمر زواکس خانگی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت
صحاتی که تحت پوشش دولت است در تمام صحات آغاز شده و پیرانجوری هم بود. صحاتی که در دست دشمن باشده او صحات هم شدن بخاطر.
در سراسر جهان تنها افغانستان و پاکستان و در افغانستان هم بیشتر ولایت‌های جنوبی که هم مرز با پاکستانند گواهی واقعات مثبت پولیو اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه بریتانیایی اندپندنت با پروسه شمارش آرا و تاکید آمریکا روی حساب شدن تنها آرای بیومتریک از انتخابات افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه با دیدار جانباز سفیر آمریکا در جریان این هفته از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان توجه کرده که پیام داد تنها آرای بیومتریک از انتخابات ششم میزان قابل شمارش هستند و ایالات متحده از این روند حمایت می‌کند. صفحه فارسی اندپندنت در مورد می‌نویسد آمریکا سازمان ملل متحد، شورای نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخابات روی شمارش تنها آرای بیومتریک تاکید می‌ورزند، اما رئیس جمهور اشرف غنی می‌خواهد آرای غیر بیومتریک هم شمرده شوند. در ادامه آمده که با این همه کمیسیون مستقل انتخابات آرای بیومتریک را خط سرخش می‌داند. روزنامه اندپندنت اظهارات نیلوفر رحمانی، یک محصل در پوانتون کابل را هم نشر کرده که گفته است افغانستان اجگاه به شمول انتخابات پارلمانی پارسال شاهد برگزاری انتخابات شفاف بر اساس آرای پاک مردم نبوده است. بنابراین به گفته این محصل یگانه وسیله‌ای که رأی پاک و ناپاک را از هم جدا می‌کند بیومتریک است. نشریه دیپلمات به تحویل دهی دو هلیکوپتر تهاجمی می-24 توسط هند به قوای هوایی افغانستان تمرکز کرده است. این تیاره ها که از بلاروس خریداری شدند آخرین دسته از کمک های هند برای قوای هوایی افغانستان بود. پیش از این دو هلیکوپتر از همین نوع در ماه می امسال به نیروهای افغان سپرده شده بودند. به نوشته نشریه دیپلمات تا هنوز معلوم نیست که آیا هلیکوپترهای تازه تحویل داده شده خواهند توانست در عملیات‌های نظامی امسال فعال باشند. در ادامه آمده که در دهه 80 میلادی رژیم سوسیالیستی افغانستان بیش از 100 هلیکوپتر تهاجمی داشت. با گزارش دیپلمات افغانستان، هند و روسیه پارسال توافقنامه مراقبت و ترمیم هلیکوپترهای جدید را پایان دادند. و نشریه دفنس پوست به سقوط یک هلیکوپتر می‌17 قوای هوایی افغانستان تمرکز کرده است. این هلیکوپتر روز سه‌شنبه در ولایت بلخ دچار حادثه شد و در نتیجه سقوطش 7 سرنشین آن کشته شدند. به نوشته دفنس پوست، افغانستان قوای هوایی کوچک و چند تیاره محدود دارد که از سوی آمریکا، جمهوری چک، هند و چند کشور دیگر تقویت شدند. مقام‌های افغان علت سقوط هلیکوپتر را که در جریان پرواز آموزشی دچار سانحه شد، عوارض فنی خواندند. تیاره می‌17 توانایی انتقال 36 تن را در یک پرواز دارد، اما نشریه دفنس پوست به گزارش سال 2018 میلادی مفتش وزارت دفاع آمریکا توجه کرده که گفته است هلیکوپترهای می-17 افغانستان می توانند حد اکثر 24 سرنشین و 3000 کیلوگرم مواد یا تجهیزات را انتقال دهند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما نشر خواهیم کرد. اکنون میشنوید که 24مین نمایشگاه محصولات زراعتی دیروز در کابل گشایش یافت. وزارت زراعت افغانستان گفته هدف از برگزاری نمایشگاه بازاریابی برای محصولات داخلی است. این نمایشگاه برای 4 روز گشایش یافته است. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
۲۴مین نمایشگاه محصولات زراعتی در کابل. سوریا شاگرد صنف پنجم مکتب است. او با نمایشگاه محصولات زراعتی در بادامباغ کابل آمده است و میگوید امیدوار است که در آینده تاجر بزرگ شود.
به خاطر آمدیم که پول پیدا کنیم. اینجا گودی دستکش و یک میز دوگام داریم که در او است مسال است، توت است و مرچ است، پودینه است، همی چیزا است.
در این نمایشگاه کشاورزان از کابل و مناطق مختلف 34 ولایت افغانستان محصولات خود را به نمایش گذاشتند تا به محصولات خود بازاریابی کنند. محمد نظری از بامیان به این نمایشگاه آمده است. او قروت و روغن زرد خانگی خود را برای فروش به نمایش گذاشته است. او میگوید این گونه نمایشگاه ها می تواند به رشد اقتصادی دهقانان کمک کند.
هر چی که زود از این نمایشگاه برگزار شود خوش استیم. میاییم اول از دولت همی خواهش ماست که یک صلح سر تا سری در افغانستان رای ما هم باشه، ما هم زیر رای یک زیر مشکل داریم دیگه.
وزارت زراعت افغانستان میگوید برای اینکه 60% قوای کاری در افغانستان در بخش زراعت مشغول است و بخش بزرگ صادرات کشور را محصولات زراعتی و حیوانی تشکیل میدهد، پس نیاز است تا برای محصولات در داخل و خارج کشور بازار فروش داشته باشند. حشمت الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت در افتتاحیه این نمایشگاه گفت که هدف اصلی این نمایشگاه بازاریابی برای محصولات زراعتی است.
نمایشگاه امروز ما فصل خزان است. اینجا دهقانان، تاجران و سکتور خصوصی حضور دارند. محصولات در 161 غرفه به نمایش گذاشته شده است. سکتور خصوصی و تجار می آیند و با دهقانان قرارداد می بندند تا آن اندازه محصولاتی را که با آن نیاز دارند از آنان خریداری کرده و آنها نیز برای پروسس و فروش آن کار می کنند.
آقای غفوری میگوید وزارت زراعت در نظر دارد تا صادرات میوه تازه و سبزیجات را به کشور قزاقستان آغاز کند و موانعی را از سر راه تجار بردارد که آنها در بخش صادرات محصولات زراعتی با آن روبرو هستند. نمایشگاه زراعتی بادامباغ برای 4 روز برگزار شده. وزارت زراعت امیدوار است که از طریق راه اندازی چنین نمایشگاه ها در سالهای جاری بیش از 100 میلیون افغانی تجارت داشته باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه امروز وارد 9مین روزش شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته با رئیس جمهور ترکیه در این مورد ملاقات می کند. این در حال است که قبلا رجب طیب اردوغان گفته بود باید آمریکایی که رای انقره شده ملاقات نخواهد کرد. تهاجم نظامی ترکیه به شمال سوریه باعث تنش‌ها بین واشنگتن و انقره شده است. آرش امویون جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است با آتش بس در شمال سوریه موافقت نخواهد کرد، یک هیئت بلند رتبه آمریکایی موظف شده است تا در مورد تهاجم نظامی انقره بر شمال سوریه گفتگو کند. در رأس این هیئت مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ قرار دارد. مایک پامپئو وزیر خارجه و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در ترکیب آن شاملند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات خواهد کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس بزنس گفته است او و آقای پنس با رئیس جمهور ترکیه ملاقات می کنند. این اظهارات آقای پامپئو بعد از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان با فاکس نیوز گفت با هیئت آمریکایی به رهبری آقای پنس ملاقات نخواهد کرد. به نوشته آژانس خبری CNBC نیوز، مایک پامپئو صحبت مستقیم با رجب طیب اردوغان را خیلی مهم خوانده است. تهاجم ترکیه بر شمال سوریه باعث تنش‌ها بین واشنگتن و انقره شده است. ایالات متحده آمریکا با وضع تحریم‌ها بر ترکیه خواستار آتش بس در شمال سوریه شده است. اما رئیس جمهور ترکیه تقاضای آتش بس در شمال سوریه را رد کرده است. بعد از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته گذشته در مورد خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، ترکیه 9 اکتبر تهاجم نظامی را بر آن منطقه آغاز کرد. با آغاز این تهاجم رجب طیب اردوغان گفت جنگجویان کرد و گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه هدف قرار داده می شوند. آقای اردوغان هدف این تهاجم را مبارزه با تروریسم و ایجاد یک منطقه امن خوانده است. ترکیه به کردهای سوریه که در جنگ بر ضد جنگجویان دولت اسلامی متحد آمریکا بودند به مثابه تروریستان می نگرد. رجب طیب اردوغان دیروز به پارلمان ترکیه گفت برخی رهبران جهان تلاش میکنند میانجیگری کنند، اما در تاریخ ترکیه هرگز حکومت این کشور در یک میز با تروریستان ننشسته است. این در حال است که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه هفته جاری گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای ترکیه صحبت کرده و از وی به کرملین دعوت کرده است تا در مورد سوریه گفتگو کنند. بر اساس اعلامیه کرملین رئیس جمهور ترکیه این دعوت آقای پوتین را پذیرفته است. روسیه از متحدان نزدیک رژیم بشار الاسد در سوریه به شمار می رود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. 7:56 دقیقه صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. عربستان سعودی انفجار موتربم دیروز ولایت لغمان را محکوم کرده. با گفته مقام‌های محلی در این رویداد 4 تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید در یک هفته گذشته 61 افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. کرکت بورد افغانستان میگوید ترکیب تیم این کشور برای مسابقه با وستندیز را بعداً اعلان میکند. به تاریخ 6 نوامبر سلسله از بازی‌های 20 اوره، 50 اوره و تست مچ بین تیم‌های کرکت افغانستان